uno dice uno che no, ma sciolo, allora io uno che non si può fare, come la gente la fuga, sciolo, la fai, la mia fuori, la 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 fuori, بحثمون در مورد پیدایش نفس ناطقه و اقوالی که در این زمینه هست. جلسه قبلی نظریه ای رو مطرح کردیم و اون خلقت ارواح قبل از اجسام بود. گفتیم بعضی ها قائلن که ارواح قبل از اجسام آفریده شدن و بعد چون در عالم مجردات بودن، اونجا هم که هیچ حجابی وجود نداره، لذا عالم بودن به همه حقایق و همه امور و همه اشیا، منتها چون تعلق گرفتن به ابدان فرو رفتن در ماده، منقمر شدن در ماده، فراموش کردن علوم و حقایق رو. و اینجا استاد علم، تجربه کسب میکنن، در اصل دارن علومی رو که در اون عالم فرا گرفته بودن اینجا به خاطرشون میاد که علم تذکریه. تذکری یعنی به یاد آوردنی. علم تذکره، چیز رو به رأسه یاد نمیگیرن نفوس، بلکه با به یاداوریشون میشه، به یادشون میاد. که در این زمینه بحث کردیم که آیا میشه ارواح قبل از اجسام وجود داشته باشند؟ از نظر عقلی این قضیه پذیرفته هست یا نه؟ برای این قضیه که باز بشه این مطلب، اومدیم و پیرامون عالم عقلی مقدار صحبت کردیم و دیدیم که بساط کثرت اون طرف برچیده است، یعنی کثرت زیر سر ماده است، که ماده این دو بعد زمان و مکان باعث تکثر میشه، کثرت رو به وجود میاره که هم حجاب زمان و مکان، هم مکان حجاب، هم زمان حجاب و هم باعث تکثر. حالا اگر جایی زمان و مکان نباشن، در مرتبه‌ای که زمان و مکان نباشن، اونجا کثرت نمیتونیم داشته باشیم، اونجا توحد پیدا میشه، وحدت پیدا میشه، وحدت حکم فرما میشه. و آیات قرآن هم در این زمینه هست و داریم و حالا بعدها بحث‌های خیلی شیرین و سنگین قرآنی داریم در این زمینه، در مورد روح که آیه قرآن میفرماد یسالونک عن الروح، از تو از روح سوال میکنن، در جواب چی میفرماد؟ قل الروح من امر ربی، بگو روح از امر پروردگار منه. خب این کلیدیه برای شناخت روح. روح از امر پروردگاره. حالا امر پروردگار، عالم امر چه خصوصیتی داره؟ ها، جای دیگه قرآن رو که نگاه میکنیم، چون آیات هم دیگه رو تفسیر میکنن، جای دیگه قرآن رو که نگاه میکنیم میفرماد که در مورد عالم امر میفرماد و ما امرنا الا واحده، امر ما نیست مگر واحده، تک، واحد یعنی تک، یکی. و ما امرنا الا واحده، عالم امر عالم وحدته. لذا روح که از عالم امر واحده، ما در قرآن ارواح نداریم، روح داریم. روح از عالم امر، امر واحده، پس روح هم واحده. به خلاف ملائکه، ملائکه جمع چیه؟ ملک. ملائکه تنزل الملائکه و روح، ملائکه و روح نازل میشن. خب ملائکه و روح نازل میشن، ملائکه تکثر داره، ملا جمع دیگه، اما روح چیه؟ واحده، چون ورای ملائکه رو به عالم باطن داره. چون هر چی ما از عالم ماده فاصله بگیریم وحدت بیشتر میشه. لذا در روایت در روح موجودی بزرگتر از میکائیل و جبرائیل و اعظم از سنخ فرشتگان، از سنخ ملائکه نیست. چون میگه تنزل الملائکه، بعد میگه روح، پس روح جزء ملائکه نیست. و وحدت حکم فرماست، یکیه، اونجا دیگه کثرت راه نداره. که حالا عرض کردم در این زمینه، در زمینه خود روح و مراتب روح و همون که ما بحثش کردیم به عنوان عقل فعال، که ما با عقل فعال مرتبطیم و علم از عقل فعال به ما افاضه میشه، اگرچه ما کلاس میریم، درس میخونیم، مطالعه میکنیم، فکر میکنیم علم کسب کردیم، ولی حقیقتش اینه که علم داره از عالم عقل به ما افاضه میشه، از عالم مجردات داره به ما افاضه میشه. اینو اثبات کردیم. حالا مراتب این روح، مراتب این عقل، که اینها رو بحث میکنیم، اون بحث حرکت که مخرج نفوس از نقص به کمال، چه کسی موجودات رو از نقص به کمال میرسونه؟ ها؟ چه کسی موجودات رو از نقص به کمال میرسونه؟ اون گیاه رو هم دیدیم که یک موجودی داره اینو از نقص به کمال میرسونه، همینجور حیوانات و همینجور ما انسانها، منتها اونا میان تا یه حدی توقف میکنن. درخت تا درخت بودن بیشتر بالا نمیاد، حیوان تا حیوانیت بیشتر بالا، چون استعدادشو نداره بگیره، ولی انسان میگیره، بالاتر میره، میرسه به جایی که افاضات عقلی بهش شروع میشه. حالا تا چه مرتبه‌ای بتونه از روح دریافت کنه، تا چه مرتبه‌ای رو بتونه از روح اتصال برقرار کنه، ارتباط برقرار کنه، تا چه مرتبه‌ای بتونه بالا بره. و حالا بعدن هم میرسیم که نفس مقام لایقفی داره، هیچ جا توقف نمی کنه، بگی من دیگه بالاتر از این نمیتونم برم، مقام لایقفی، توقف نداره، اندازه مشخص نداره، میره بالا که میره که میره. هر چقدر علم کسب کنه نمیگه من سیر شدم، یه باز هم میخوام. حالا عالم امر، عالم عقل واحده، چون زمان و مکان اونجا راه نداره، چون زمان و مکان راه نداره، پس دیگه اونجا کثرت نیست. جا بله، وحدت حکم فرماست. این نفوذی که اینجا ما میبینیم متکثرن، همه شعاعات یک خورشیدن، یک حقیقتی به نام عقل، به نام روحن، که این ماده است، این عالم ماده است که باعث این تکثر شده. اگه پای عالم ماده وسط نبود این کثرت پدیدار نمیشد. و حتی گفتیم، بحث کردیم در این زمینه که بعد از اینکه ما میمیریم و از عالم ماده خارج میشیم، بساط کثرت که برچیده میشه یک نحوه وحدت بین نفوس برقرار میشه، یک نحوه وحدت، یک نحوه اتحاد. خب این وحدت و اتحاد بین نفوس همسنخه، مؤمنین با هم، کفار با هم، منافقین با هم، خود مؤمنین مراتبشون جدا جدا، که آیه قرآن می فرماید یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا، روزی که در صور دمیده میشه و شما فوج فوج، گروه گروه میایید، که این گروه گروه به خاطر اون سنخیتیه که با هم دارید. حالا اینجا نفوس رنگ گرفتن، اینجا به حکم اتحاد عاقل به معقول، مدرک به مدرک، هر کسی با اخلاق خودش، با علم خودش، با اعمال خودش یکی شده و این میشه علت امتیازش اونور از نفوس دیگه. ولی قبل از تعلق نفس به بدن چه چیزی میخواد علت تکثر اینها باشه؟ ها؟ چجور میخواد نفوس متکثر باشن؟ و گفتیم که تکثر زیر سر ماده، اونجا ماده نداریم، زمان و مکان نداریم، پس نفوس نمیتونن متکثر باشن، نفوس نمیتونن متکثر باشن. پس نفوس قبل از ابدان موجود نبوده اند، اما به نحو کلی که اون خورشید عقل کل باشه او بود، چون مقام مجردات مقدم بر ماده، که ماده اصلا از عالم مجردات داره فیض میگیره، شعاعی از عالم مجردات در تحت تدبیر عالم مجردات، یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر امور از آسمان به سوی زمین میشه، از آسمان تدبیر امور میشه به سوی زمین، ثم یعرج الی، دوباره عروج میکنه به سوی آسمان، که این رو میگن قوس نزول، تدبیر امور میشه از آسمان به سوی زمین میگن چی؟ قوس نزول. بعد دوباره که اوج میگیره، دوباره که میره بالا میشه قوس صعود، که یک دایره رو تشکیل میده این دو قوس، که حالا بعدن رو این خیلی حرف داریم، خیلی کار داریم، صحبت زیاد داریم. خب این یک قول بود که گفت نفوس قبل از بدن موجود بودن. اقوال رو در مورد نفس و بدن اول بگیم بنویسید، بعد حالا پیرامونش صحبت میکنه. یه قولی هست که میگه نفس روحانیت الحدوث و روحانیت البقاست، روحانیت الحدوث و روحانیت البقا. روحانیت الحدوث، روحانیت البقا، حدوث هی حسنی سه نقطه، حدوث یعنی پیدایش، به وجود آمدن، حادث شدن. قول دیگه میگه نفس جسمانیت الحدوث و جسمانیت البقا، جسمانیت الحدوث و جسمانیت البقا. و قول دیگه میگه نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا. چند تا شد؟ سه تا. یکی گفت روحانیت الحدوث، روحانیت البقا، یکی گفت جسمانیت الحدوث جسمانیت البقا، به یکی گفت جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا. حالا اینا یعنی چی؟ باز کنیم معانیش رو. روح سلام علیکم و رحمت الله. روحانیت الحدوث سلام علیکم و روحانیت البقا، میگه پیدایش نفس مربوط به ماده نیست اصلا، پیدایشش روحانیه، همون بحثی که داشتیم ابطال کردیم که نفوس قبل از اجداد وجود داشته اند، همونه روحانیت الحدوث و روحانیت البقا، همین بحثه که میگه نفوس قبل از بدن موجود بودن. هم حدوث و پیدایشش روحانیه، هم بقاش روحانیه، یعنی هم در پیدایشش احتیاجی به ماده نداره، هم در باقی بودنش احتیاجی به ماده نداره، باقیه. نظریه دوم که میگه جسمانیت الحدوث و جسمانیت البقا، یعنی میگه پیدایش نفس از ماده است، از جسمه، جسمانیت الحدوثه و در بقای خودش هم جسمانیه. یعنی چی؟ یعنی در باقی بودن خودش هم محتاج جسمه، اگه جسم نداشته باشه بقایی نداره. این نظر همین مادیونه. مادیون میگن که نفس از جسم به وجود آمده و با خراب شدن جسم هم خراب میشه، از بین میره، چون بقاش جسمانیه. اونا قائل به نفس مجرد نیستن، نفس غیر مادی رو قبول ندارن. میگن با فنا شدن بدن نفس هم فنا میشه، که این نظریه هم ابطال شد اون اوائل کلاس ها. چقدر استدلال آوردیم برای تجرد نفس ناطقه، که نفس مجرد از ماده، نفس ناطقه تجرد داره، مال ماورای طبیعته. اصلا در عالم طبیعت حیات و شعور و علم و اینها یافت نمیشه، هویت واحده در ماده پیدا نمی کنیم. و این ابطال همین قول جسمانیت الحدوث و جسمانیت البقا. اما نظریه سوم که میگه نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، چی میگه؟ میگه پیدایش نفس وابسته به جسمه، پیدایش نفس، حدوث نفس وابسته به جسمه، اما در بقای خودش دیگه وابسته به جسم نیست. روحانیت البقاه، بقاش روحانیه، مادی نیست. یعنی بدن هم که از بین بره نفس هست. جا محتاج به جسم نیست. جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاه، بقاش روحانیه. همون جوری که ما وقتی میخوابیم این بدن بدون حرکت میفته رو زمین، نه چشمش میبینه نه گوشش میشنوه، ولی ما در خواب میبینیم، میشنویم، میبوییم، بدنی داریم برای خودمون اصلا اونجا، در حالی که این بدن بیخبر اینجا افتاده. که گفتیم مرگ هم همین جوره، مرگ این بدن از کار میفته ولی نفس به زندگی خودش ادامه میده، به حیات خودش ادامه میده. که گفتیم نفس نابود شدن، مرگ نابود شدن نیست. این نیست که طرف فکر کنی اگه میمیره نابود میشه، نه خیر، هست، منتها ینتقلون من دار الى دار، از خانه به خانه دیگه میره. لباسی رو الان لباس این بدن رو پوشیده، حالا این لباس رو در میاره لباس دیگه میپوشه، به یه جای دیگه میره. جا که میگیم منظور به یه عالم دیگه ای منتقل میشه. خب حالا بحثمون امشب رو جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن نفسه. اون دو تا نظریه که ابطال شد، یعنی جسمانیت الحدوث و جسمانیت البقا بودن، نظریه مادیونه که ما این همه بحث کردیم، ادله‌ای که آوردیم در اثبات تجرد نفس ناطقه همه ادله بود که این قضیه رو ابطال میکرد، باطل میکرد، که نه خیر آقا شما اشتباه میکنید، مغز محل علم نیست، اصلا مغز ماده است، علم مجرد از ماده است، علم در مغز نمیتونه جا بگیره، ما نمیتونیم علم بریزیم تو لیوان، مگه میتونیم بریزیم؟ نه، همینجور علم تو مغز هم نمیشه بریزی، چون مولکول های لیوان با مولکول های مغز آرایش اتمیشون فقط فرق میکنه با هم، جفتشون ویلا ماده هستن. همونجور که تو لیوان نمیتونی علم بریزی، چون علم اصلا ماده نیست که در دسترس قرار بگیره، تو مغز هم جانو میگیره. ظرف علم نفسه، نفس هم مجرد همسنخ خود علمه، مثل خود علم مجرد از ماده. اما اون نظریه اولی که گفتیم روحانیت الحدوث و روحانیت البقا باشه، نه یعنی در پیدایشش احتیاج به بدن نباشه و در بودنش هم احتیاج به بدن نداشته باشه، میگیم ما قسمت اولش رو قبول نداریم، در روحانیت البقا بودنش قبول داریم که روحانیت البقا، بقای او روحانیه، محتاج به جسم و ماده نیست در باقی بودن خودش. اما اون تیکه اولش که پیدایشش روحانی باشه میگیم نه، چجوری نفس میخواد پیدایش پیدا کنه؟ این نفس از دیگر نفوس چجور میخواد امتیاز داشته باشه؟ ها؟ شما مثلا یه موقع آب رو میگیرید، آب رو میایید یه مادهی بهش میزنی، این آب سفت میشه، یه مقدار مثل ژلمانن بشه، مثلا مثل چیزی مثل ماست، مثل پنیر، مثل آب رو سفت کنی، مثل ژله در بیاری، یه رنگی هم بزنی قرمز بشه. خب یه مقدار دیگه آب برداری، دوباره اینو همین کار کنی، رنگ سبز بهش بزنی، یه مقدار دیگه آب برداری سفیدش کنی، اینا رو بریزی رو هم، خب اینا جدا جدا از هم، اما قبل از این که اینا رنگشون بشه، رنگی بشن و قبل از این که سفت بشن، میتونستن به نحو جدا جدا موجود باشن؟ ها؟ نه، یک آب دیگه، دیگه اونجا جدایی تکثر معنی نداره. این هم حالا یه مثالی برای تقریب به ذهن گفتیم اینو، که نفوس قبل از اینکه تعلق پیدا کنن به ابدان، اگه میخواستن موجود باشن، این تکثرشون از کجا میامد؟ الان که تعلق دارن به ابدان متکثرن و الان رنگ پذیرفتن، هر کس به یه شکلی در آمده، روحش به خاطر علومش، اخلاقش، ملکاتش، یکی شکل گرگ شده، یکی شکل سگ شده، یکی شکل خوکه، یکی شکل فرشته است، یکی شکل شیطانه، یکی شکل انسانه، انواع و اقسام اشکالی که هست، یکی چهره نورانیه، یکی چهره ظلمانیه، حالا رنگ گرفتن، یعنی قبل از اینکه این رنگ ها رو بگیرن علت تکثر وجود نداشت. پس پیدایش نفس با حدوث جسمه، یعنی وقتی که این بدن داره شکل میگیره، نفس حادث میشه، اونجا حدوث پیدا میکنه. بدن چجوری حادث میشد؟ گفتیم نطفه اول در وجود مرد شکل میگیره، پرورش پیدا میکنه، پروریده میشه، سلول های زنده، بعد این نطفه از پدر به مادر منتقل میشه، اون هم یک مکانی آماده شده، ترتیب داده شده، در یک آزمایشگاه، در یک مکان بسیار پیچیده‌ای قرار میگیره این نطفه. حالا خود اون سلول اسپرماتوزوئید که میخواد بره جفت خودش رو پیدا کنه در رحم، میگن حدود 1000 کیلومتر به نسبی بخواییم حساب کنیم راه میره تا اون تخمک رو پیدا کنه. به نسبت ها، به نسبت کوچکیش بخواییم حساب کنیم، نزدیک 1000 کیلومتر باید راه بره. از کجا میدونه کدوم مسیر رو باید بره؟ و میگن درست میره همون مسیر رو. حالا دانشمندان میگه ما نمیدونیم چرا، این از کجا میفهمه که این مسیر رو باید بره؟ هر طرفی میتونه بره، ولی درست یک نقطه رو میگیره میره تا برسه به اون نطفه، برسه به اون تخمک و با اون جفت بشه. حیرت آور. حالا آیا اون نطفه، اون تخمک از خودش صدایی تولید میکنه که در حد شنیدن ما نیست؟ بویی از خودش تراوش میکنه؟ چیه که این رو راه نمایی میشه؟ بله اون بحث مطلب چجوری بحثش، بحث کلیه که این. حالا اینها در تحت اون تربیت، ربوبیت، ولایت میاد این مسیر رو. همون بحث غریزه گفتیم، غریزه با یه لفظ غریزه که نمیشه حل کرد. همه امور حیوانی رو میگیم غریزه است. غریزه یعنی چی آخه؟ غریزه یعنی چی؟ اینها الهاماتیه که قرآن نام اینا الهام میگذاره، وحی میگذاره. و اوها ربک الی النحل، پروردگار تو وحی کرد به زنبور عسل، ان اتخذی من الجبال بیوتا، که در کوها خانه بسازه، و من الشجر و من ما یعرشون، و درختها و آنچه که سخت زدنیه، در اونجا خونه بسازه. وحیه که به مورچه میشه این کار رو کنه، اونجوری خانه سازی کنه، به کبوتر، به همه موجودات. خب اینو ما میگیم وحی. حالا شما بگید غریزه، همون عقل فعاله که داره او رو راهنمایی میکنه، داره هدایتش میکنه، در تحت اون ولایت تکوینی قرار داره. خب نطفه وقتی در زهدان، زه یعنی بچه، دان هم که یعنی زر، زهدان یعنی بچه دان یعنی رحم، وقتی قرار میگیره تخمک رو پیدا میکنه، با هم لقاح میکنن، اونجا یکی میشن با هم، بعد شروع میکنن به رشد کردن. حالا چجوری مراحل رشد رو طی میکنن؟ مگه خودشون خبر دارن؟ خب من و شما یه روزی نطفه بودیم، مگه خبر داشتیم؟ نه. پدر و مادر خبر دارن؟ نه. پس کی داره اینا رو اینجور رشد میده؟ حالا اون عقل فعال، اون ملک موکل، بگی جبرئیل، بگی روح، بگی هر چی اسم میخوایی بذاری سرش، یک حقیقت ماوراء طبیعت او رو پله پله بالا میاره، رشد میده اون نطفه رو که تبدیل میشه به علقه، مثل خون بسته، لخته خون، بعد میشه مزغه، بعد فخلقنا العلقه مزغه، فخلقنا المزغه عظاما، بعد استخون به وجود میاد، فکسونا العظام لحما، بعد استخون یواش یواش گوشت برش پوشیده میشه. اینا مراحل رو یکی یکی در تحت تدبیر متفرد به جبروت طی میکنه این مراحل رو. خب اینجا یکی یکی مراتب کمالی رو طی میکنه تا به یک مرحله از کمال میرسه، تا یک مرحله از کمال میرسه که میتونه متصل بشه به اون عالم بالا. اینجاست که نفس پیدایش پیدا میکنه، نفس اینجا پیدایش پیدا میکنه. خب که آیه قرآن میگه فانشأناه خلقا آخر، این مراحل رو که میگه، فکسونا العظام لحما، تا استخونها گوشت میپوشن، بعد میفرماد فانشأناه خلقا آخر، اینجا یه موجود دیگه به وجود میاریم. میگه ما اینجا یک انشاء میکنیم یه موجود دیگه ای رو که نفس باشه. یعنی تا الان که گفتیم اینا سیر مادی بود که طی میکرد، تکاملات مادی رو طی کرد. حالا به یه جایی رسید که مستعد افاضه نفس شد، یعنی نفس اونجا پیدایش پیدا کرد. اونم از کجا پیدایش پیدا کرد؟ از همون نطفه، از همون نطفه پیدایش پیدا کرد. خب حالا چون پیدایش این نفس از ماده، ماده اومده این تکاملات رو طی کرده تا به اونجا رسیده، لذا میبینیم که حیوانات هم همین مسیر رو طی میکنن، منتها چون اون ماده وجود اونها، چون کارخانه‌ای که او داره درش پرورش پیدا میکنه، مثلا گربه نطفه داره در رحم گربه ماده پرورش پیدا میکنه، نفسی که بهش افاضه میشه مطابق همون مزاجه، چون داره از اون نطفه نفس پرورش پیدا میکنه. چون فلاسفه میگن اگه ما بگیم نفس تعلق پیدا میکنه به این بدن، از کجا نفس گربه به بدن کبوتر تعلق پیدا نمیکنه؟ از کجا نفس سگ به بدن گوسفند تعلق پیدا نمیکنه؟ چون نفوسشون با هم فرق میکنه دیگه، اخلاقشون، روحیاتشون، اینا همه با هم متفاوته. جواب اینه، چون نفس جسمانیت الحدوثه، چون حدوثش از ماده، از این ماده داره این نفس پیدایش پیدا میکنه، لذا مطابق همین بالا میاد. از نطفه انسان نفس انسان به وجود میاد، از نطفه گربه نفس گربه، از نطفه کبوتر نفس کبوتر، عقاب همینجور، هر موجودی رو که میگید شما، هر موجودی رو که بگید به همین نحوه، چون داره از این ماده اون نفس پیدایش پیدا میکنه. مثل میوهی که داره از یک درخت میرسه، چجور میوه انار از درخت سیب بیرون نمیاد هیچ وقت، خربوزه از درخت انگور بیرون نمیاد، هر درختی میوه خودشو میده. این نطفه هم مثل اون درخته که میوهش نفس انسانیه، نفس انسانی از این نطفه داره به وجود میاد. به همین علته که میان مثلا ژن رو دستکاری میکنن، این تو این علوم پیشرفته، انسانی که به وجود میاد مثلا حس ترس درش نیست دیگه، چون نفس داره از روی نطفه به وجود میاد. چون این ژن دستکاری شده، اون نقطه‌ای که باعث پیدایش نفسه، اون نقطه خاص گرفته شده، لذا حس ترس دیگه در وجود این نیست، چون بدن ترس در قوهی داره در ما، در بدن ما. شما وقتی میترسی هورمون هایی در خون ترشح میشه، قلبت به تپش میاد، چشم مردمک های چشم باز میشه، موهای بدن سیخ میشه، کلی واکنش در بدن شما به وجود میاد. وقتی او حس میشه، وقتی که شما یک عامل ترسناک بیاد، اون هورمون ترشح نمیشه، اصلا شما ترس نمیفهمی یعنی چی، شما اصلا نمیفهمی ترس چیه. خب و همینطور چیزای شهوت رو حس میکنن، غضب رو حس میکنن، محبت رو حس میکنن، چون همه نفس پایگاه داره در بدن دیگه، پایگاهاش که به وجود میاد حس میشه، این اتفاق میفته. چون نفس جسمانیت و الحدوث داره از این بدن نشأت میگیره، از این بدن داره انشا میشه. خب پس این ماده نطفه، این مزاج اینه که نفس داره درش ازش حادث میشه. به همین علت میگه مادر هر غذایی رو نخوری، مخصوصا در دوران بارداری، که بچه اینجوری میشه. اگه میخوای مثلا بچه زیبا بشه، سیب بخور، به بخور، گلابی بخور، اینا بچه تو زیبا میکنه، چون داره از این مواد بدن تو استفاده میکنه دیگه. اگر خرما بخوری بچه عاقل میشه. غذاهایی که رنگش سیاهه، ترشه، اینها رو نخوره مادر. غذا حتما باید حلال خورده بشه، چون در کارخانه وجود پدر و مادر داره این نفس به وجود میاد. این که اسلام این همه تأکید کرده حاضر این که این فرزند داره در این زمین رشد میکنه، در این کارخانه داره رشد میکنه، که حالا چه در نحوه آمیزش ازدواج کردن زن و مرد که موجود پیدایش فرزند میشه، اسلام دستوراتی میده اینجوری باید عمل کنید، اونجوری عمل نکنید، کلی دستورات داره. که شخصی رو آورده بودن پیش حضرت آقا، حضرت استاد علامه، بچه مریض، حالا فلج مثلا فلان، آقا فرموده بودن که پدر و مادر آداب نکاح و رعایت نکردن، بچه اینجوری شده. اونجوری که اسلام دستور داده اینا رعایت نکردن، بچهشون شده کور شده، بچه فلج شده، بچه اینجوری شده، بچه عقب مونده ذهنی شده. حالا و بعد غذاهایی که پدر و مادر میخورن چقدر دخیله. کسی را آوردن پیش آقا جان فلج، آقا فرمودود مادر در دوران بارداری یخ خورده، آب یخ خورده، تو اینجوری شدی. چون اونها عالمن دیگه. انسان به جایی میرسه که علم اشراقی پیدا میکنه، حتی به علم طب و اینها. فرمود مادر در دوران بارداری آب یخ خورده، بچه شده این مشکل براش پیش آمده. خیلی مهمه. پدر و مادر دوتا کانالی هن که داره اون روح القدس، اون جبرئیل، اون عقل فعال، اون مخرج نفس از نفس به کمال، داره از مجرای وجود اینها داره این بچه رو تکامل میده. اون مجرا اگه آلوده باشه، نهر اگه آلوده باشه، آب تمیزم که بندازی توش آب آلوده میشه، فیض از اون طرف پاکیزه میاد. تو مجرای وجود من و شما که میرسه آلوده میشه. اگر این مجرا صاف باشه اون آب زلال میاد. به خاطر همینه که این همه دستورات داده شده برای غذا خوردنمون. آقا گوشت گرگ نخورید، گوشت سگ نخورید، گوشت گربه نخورید، گوشت پلنگ نخورید، گوشت خوک نخورید. چرا؟ چی میشه مگه آدم بخوره؟ خب الان خارجی ها هستن، بعضی کشوری آقای مو به دوستی داشتیم مال هنگ کنگ، حالا کجا آدم نیست این کشور، گفت اینا همه چی میخوردن. گفت یه بار از پرسیدم شما چی رو نمیخورید؟ گفت هر چی فکر کرد به نظرش نیامد بگی ما چی نمیخوریم. گفت منم به شوخی گفتم شما فکر کن از پرنده ها هواپیما و از خزنده ها تانک رو نمیخورید. اونم گفت خندید گواره، همه چی میخورن اینا. خب همه چی میخورن چی میشه؟ علم ژنتیک الان اثبات کرده صفات نفسانی به واسطه ژن منتقل میشه. اون کسی که گوشت سگ میخوره، صفات اون سگ به واسطه اون ژن منتقل میشه بهش. اون کسی که گوشت گربه میخوره، صفات گربه منتقل میشه. اون کسی که گوشت خوک میخوره صفات خوک منتقل میشه. اسلام در مورد شیر دادن بچه دستور داده با آقا اگه میخوای برا بچه دایه بگیری، قدیم دایه میگرفتن، زن مجنونه نباشه، زن دیوانه نباشه بچه تو شیر بده، چون الان رسیدن که به طریق ژن از طریق شیر منتقل میشه و جنون او منتقل میشه به بچه. زن زیبا باشه بچه تو شیر میده. حالا بچه رو که زنهایی رو که استخدام میکردن برای شیر دادن بچه ها، مادری موقع شیر نداشت یا مادر از دنیا میرفت یا بعضی اون شیرشون خوش میشد یا کم بود شیرشون، دایه میگرفتن. این خوراک منتقل میکنه این صفاتو. لذا گوشت خوک میخورن، خوک چیه؟ بی غیرت ترین حیوانه. حالا صفتی در خوک هست، بی غیرتیه. حالا نجاست خار هم هست، کسافتکاری های دیگه هم داره. لذا میبینید خارجی ها چقدر بی غیرت هست. حتی یکی از اساتید دانشگاه نقل کرده بود اینو که میگه من خارج درس میخوندم، گفتم اینم اینا تو کتاب لغتشون به غیرت چی میگن، ناموس پرستی رو چی میگن. میگه هرچی کتاب ورق زدم چنین کلمه ای پیدا نکردم. رفتم سراغ استاد دانشگاهمون، گفتم آقا شما به غیرت چی میگید؟ گفت غیرت چیه؟ گفتم آقا مثلا خواستم حالی کنم بهش. گفتم اگه من نگاه کنم به خانوم شما، شما چه حالتی درت به وجود میاد؟ به اون میگیم غیرت. گفت من هیچ حالتی درم به وجود نمیاد. گفتم من اگه دست بندازم گردن خانوم شما چه حالتی به دست میده؟ گفت هیچی. گفتم من اگه با خانوم شما دیده بوسی کنم چه حالتی به دست میده؟ میگه من اون چی که روم نمیشه اینجا بگم، اونجا به این گفتم، این گفت هیچ حالتی به دست نمیده. یعنی غیرت دیگه در وجود اینها محو شده. چرا؟ خب چون گوشت خوک میخوری، گوشت خوک خورده، اون صفت منتقل شده به تو به طریق ژن. اسلام ما رو پاکیزه خار کرده که آقا اینو نخور، گربه نخور، صفت گربه منتقل میشه به تو. لذا حضرت آقا تو الهی نامه دارن، الهی تو گوشت گوسفند مظلوم ترین حیوانه. گوسفند نه دندون داره کسی رو پاره کنه، نه ناخون داره کسی رو چنگ بزنه، نه حتی شاخ داره کسی رو شاخ بزنه، نه پای فرا، انگار خدا هم درست کرده که انسان بکشه بخوره. مظلوم ترین حیوانه گوسفند. میگه خدای تو گوشت گوسفند رو برای مردم حلال کردی، اینا اینجوری دارن همدیگر رو پاره میکنن. اگه گوشت گرگ و پلنگ رو بر اینا حلال میکردی اینا چه میکردن؟ کسی گوشت گرگ و پلنگ بخوره دیگه چه موجود وحشتناکی میشه، چنان که حدن. خب بحث در مورد حدوث نفس از جسمه. حالا روایاتی در این زمینه داریم که شیعیان ما وقتی میخوان متکون بشه نطفشون، پدر و مادر میخوان نکاح کنن، ملائکه از شرابهای بهشتی قاطی غذای اینها میکنن، اینها میخورن، نطفه در صلبشون به وجود میاد، نکاح میکنن، بچه از غذای بهشتی به وجود میاد. و برعکس دشمنان ما که شیطان مشارکت میکنه در ازدواج اونها، اون بچه به وجود میاد. نحوه انعقاد نطفه خیلی شرطه. زنازاده، حرامزاده چه خصوصیتی داره؟ خیلی انسان سنگدلن حرامزاده ها، انسان های سنگدل و خیلی متمایل به زنا هستن، از همون چیزی که به وجود آمدن. و یکی دشمنی اهل بیت با انسانهای الهی دشمنی دارن، محبتشون تو دل اونها نیست. اینا علائم حرامزاده. میگه انسان حرامزاده نمیتونه ما رو دوست داشته باشه، و در روایت امام هشتم فرمود هر کس محبت ما اهل بیت رو در قلب خودش حس کرد، من وجد فی قلبه برد محبتنا فلیکثر الدعاء لامه، هر کس خنکی محبت ما رو تو قلب خودش حس کرد برای مادرش زیاد دعا کنه. فانها لم تخن اباه، چرا که مادرش به پدرش خیانت نکرده، که اگر خیانت کرده بود دیگه تو نمیتونستی محبت اهل بیت تو قلبت باشه، چون فقط انسانهای حلال زاده میتونن ما رو دوست داشته باشن. صدام این چیزی حالا شنیده تو روزنامه نوشته بود، تو کجا مجله‌ای نوشته بود، که مادرش میرفته خونه یهودی خدمت میکرده و نمیدونم جارو میکرده و حالا تو خودم نخوندم مستند، شنیدم فقط حالا یا که اونجا از اون مرد یهودی باردار میشه. ازام میبینی که انسان صفاک خونریز چند میلیون نفر رو به خاک و خون کشید، از ایران، از عراق، از کویت، چه جنایت هایی کرد، چه جنایت هایی کرد. بله حالا اونا یه بحثای مربوط به جبر، حالا به اونا نرسیدیم، ما فعلا در مورد اصلا ما اول قضایای بحثی که شروع کردیم گفتیم پله پله میریم بالا، ما تازه نفس اثبات کردیم، نفسی داریم، بعد اینا هم که داریم روایاتو میگیم، الان شاخ و برگ این بحثه، ما فعلا اصلا وارد این بحث ها به اون نحو نمیشیم، بعد که رسیدیم به اون افق بالاتر اون بحث ها اونجا مطرح میکنیم. حالا خب که مثلا در روایت داره اون کسانی که در کربلا عب تاختن به بدن ابا عبدالله، اینا رو وقتی تحقیق کردن 20 نفر بودن، دیدن 20 نفرشون حرامزادن، 20 نفرشون هم حرامزاده بودن، که انسان حرامزاده است که این کارا رو میکنه، قسی القلبه. و در کشور خارج شما برید پرونده های جنایی که اون جنایت هایی که اونجا اتفاق میفته، چون اونجا خیلی حرام داده هست، در کشورهای خارج زیاد ازدواج و اینها رو معنی نمیده، اگرچه کشور ما هم جدیدن داره رنگ اونها رو میگیره، چون آخر از زمانه داره همه جا رو رنگ کفر میگیره، الان هم دیگه یواش یواش حرام داده تو ایران هم داره زیاد میشه. انسان حرامزاده لازم نیست تو مشکلی گیر کنه تا جنایتی کنه، چون حلال زاده نمیتونه دست به جنایت بزنه، مگر یه جایی که در مخمصه گیر بیفته، در جایی که مجبور بشه، ولی حرامزاده اینجوری نیست. حرامزاده یه موقع میکشه برای اینکه لذت ببره، جنایت میکنه برای اینکه لذت ببره. خب وقتی اینجوری بشه دیگه کی میتونه اون جامعه رو کنترل کنه؟ حرامزاده وقتی زیاد بشه. حالا اینا بحثای اجتماعیه و اصلا کار نداریم به این بحث. بحثمون در مورد حدوث نفسه. نفس گفتیم جسمانیت الحدوثه، حدوثش جسمانیه، از بدن نشأت میگیره، مثل میوهی که از درخت میرسه. این نیست که نفس یه چیزی باشه بعد وقتی نطفه منعقد شد بیاییم این نفس رو پیوند بزنیم به این بدن، بلکه این نفس از تکاملاتی که این ماده، ماده نطفه طی میکنه، این مراحل رو بالا میاد، نفس انشا میشه، به وجود میاد. بعد در ابتدای امر خیلی ضعیف این نفس، تا اینکه آهسته آهسته نفس قوت میگیره، معلوماتش که بالا میره قوت میگیره، اول عقل حیولانی، بعد عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل مستفاد، این مراحل رو طی میکنه. که عقل حیولانی اون ابتدایی ترین مرتبه نفسه که فقط مستعده، فقط قابلیت داره برای این کسب علم، هیچی نمیدونه. آیه قرآن یخرجکم من بطون امهاتکم ولا تعلمون شیئا، شما را از شکم مادرانتون خارج کردیم در حالی که هیچ نمیدانستید. بعد یواش یواش بودن نبودن، آمدن رفتن، اینها رو فهمیدید، یعنی الهام شد بهتون ها، چون همه گفتیم علم از اون طرف میاد، یعنی جبرئیل، عقل فعال، روح، مل، هر چی که اسمشو میذاری، اون مخرج نفس از نفس به کمال دستتو گرفت و پا به پا برد تا به اینجا رسیدی. حالا هر چی تلاش کنی افاضه بیشتر بهت صورت میگیره، هر چی بری دنبال علم علوم ریزش میکنه طرفه، تا یه مدتی هم کسب علمه، بعد دیگه علم میریزه میباره رو سره، علوم دیگه رو سره ریزش میکنه. وقتی درب الهام برود باز میشه، حقایق مثل باران به سرت نازل میشن، دیگه چیزهایی میفهمی که به دیگران نمیتونی بگی، اصلا علومی رو به دست میاری که هیچ کس نمیفهمه. حالا چیا میبینه انسان، چیا میفهمه، چیا بهش میگن، چیا نشونش میدن، اونا رو جلساتی که پیشتر بریم بحث میکنیم. پس نفس جسمانیت الحدوث شد، نفس وقتی جسمانیت الحدوث شد یعنی قبل از بدن موجود نبود، بلکه به انشاء بدن، به حدوث بدن حادث شد، به حدوث بدن حادث شد. حالا نمیدونم اون قضیه تناسخ رو مطرح کردیم، تناسخ خودی میده تناسخیه هستن چی میگن تناسخیه؟ میگن آقا شما وقتی مردی بدنت از بدن جدا شدی، نفست تعلق پیدا میکنه به بدن، یه بدن دیگه. خب اگه انسان بدی بودی تعلق پیدا میکنه به بدن یه انسان فقیر و مفلوک و مریض و اینها، لذا وقتی به دنیا میای یک زندگی نکبتباری داری. اگه انسان خوبی بودی تعلق پیدا میکنه به بدن یک انسان پولدار و متمول و خوب و فلان و اینا. اگه خیلی طرف بد باشه، نفسش تعلق پیدا میکنه به نطفه یک حیوان، حیوان به او به دنیا میاد، میشه گربه، میشه سگ، میشه میمون، و این مراحل رو طی زجر میکشه فلان میکنه، بعد دوباره که میمیره تعلق پیدا میکنه به بدن وجود دیگه. که این تناسخ با جزء عقاید باطله، چه حکمای الهی او رو باطل کرده اند و چه در روایات ما باطله، که نفس بعد از جدا شدن از بدن دیگه نمیتونه به پیونده به بدن. خب حالا اگر این بحث جسمانیت الحدوث بودن رو خوب بفهمیم، متوجه میشیم که چرا تناسخ باطله. چرا تناسخ باطله؟ بفرمایید.
نه
بله. که ما گفتیم که نفس از بدن داره انشا میشه، مثل میوه‌ای که داره از درخت میرسه، این نیست که یه میوهی رو بیاییم بکسبونیم به درخت. شما که میگیم نفس از بدن جدا بشه میره توی بدن دیگه، نفس از بدن جدا بشه تعلق پیدا میکنه به یه بدن دیگه، درست مثل این که بگیم آه میوه این درخت رو بکنیم بچسبونیم به یه درخت دیگه، مگه میشه چنین چیزی؟ نفس پیدایشش از این بدنه، از این مزاج پیدایش پیدا کرده نفس. و وقتی که ما گفتیم نفس جسمانیت الحدوثه، یعنی دیگه تناسخ باطل شد. ما گفتیم که نفس نمیتونه قبل از بدن باشه، بر طرز بودن هم نمیتونه تعلق پیدا کنه به نطفه، چون نطفه نفس خودش رو داره. نطفه مثل یه درختیه که میاد میوه میده، میوهش میشه چی؟ میشه نفس. نفس خودشو داره دیگه، نفس دیگه ای نمیتونه به تعلق پیدا کنه به او. مطلب رو گرفتن عزیزا که عقیده تناسخ باطله. با همین فهمیدن جسمانیت الحدوث بودن نفس، اگه درست بفهمیم نفس جسمانیت الحدوث یعنی چی، میفهمیم تناسخ باطله. که نفس از این بدن جدا بشه بره توی بدن دیگه، مگه تو داره نفس اصلا؟ چجوری میخواد تعلق پیدا کنه به او؟ نفس تعلق پیدا نمی کنه که، نفس پیدایش پیدا میکنه از این جنس، پیدایش پیدا میکنه نه اینکه تعلق پیدا کنه. ما داریم که نفوس بعد از جدا شدن از ابدان در عالم برزخ به صورت میمون در میان، به صورت سگ در میان. او در عالم برزخه، در عالم ملکوته، نه در عالم ماده. ما بحثمون در عالم دنیاست، در عالم ماده است. که نفس وقتی از بدن جدا شد، آیه قرآن چی میفرماد؟ اذا حضر احدهم الموت، موقعی که مرگ در نزد یکی از اینان حاضر میشود، طرف چی میگه؟ میگه رب ارجعون، خدای منو برگردون به دنیا. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، که اعمال صالحی که انجام ندادم ترک کردم انجام بدم. جواب میاد کلا، هرگز، هرگز چنین چیزی امکان نداره که برگردی دیگه به دنیا. مثل میوه یکی از درخت جدا شد دیگه جدا شد، یه پیوند زدن به اون درخت دیگه ممکن نیست. بله اینا حالا بحث داریم که حیات پس از مرگ رو نرسیدیم که هنوز. ما فعلا اثبات کردیم که ما بعد از مرگ هستیم، این بدن نابود بشه ما هستیم، تا اینجا رو اثبات کردیم. حالا بعدن چی میشه؟ حالا بحث داریم که انسان بعد از این دنیا چیکار میکنه، زندگیش به چه نحوه، از کجا قرار میگیره، به چه نحوی زندگی میکنه، اینا رو بحث داریم. حالا فعلا بحثمون ابتدا و ابتدای مباحث معرفت نفس بود. بله، او دمان دو دنیاست. اینا میگن وقتی نفس از این بدن جدا شد تعلق پیدا میکنه به نطفه دیگه. میگیم نه آقا، چنین چیزی نمیشه که نفس تعلق پیدا کنه به نطفه دیگه، چون نفس اینجور نیست که روحانیت الحدوث باشه بیاد بچسبه بدن. بلکه این بدن طی تکاملاتی که داره پرورش پیدا میکنه و میشه نفس. یعنی مراحل کمال رو یکی پس از دیگری طی میکنه تا به مرتبه تجرد میرسه. این مطلب رو اگر خوب بگیرید متوجه میشید که تناسخ باطله، که روایات هم گفتیم در این زمینه داره و حکمای اسلامی هم از همین راه آمدن و تناسخ رو باطل اعلام کردن. آقا تناسخ باطله، اصلا امکان نداره. خب ما گفتیم که چند نظریه، یکی روحانیت الحدوث و روحانیت البقا، یکی جسمانیت الحدوث جسمانیت البقا، و یکی جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا. اونی که میگفت روحانیت الحدوث روحانیت البقا، میگفت نفس در پیدایش خودش احتیاج به ماده نداره، نفس به وجود میاد در بقای خودش هم احتیاج به ماده نداره، این ماده از بین رفت باز نفس هست، که ما گفتیم نظریه باطله به دلیل این که نفس تکثر میخواد، تکثر نداریم ما اونجا، علت تکثر نداریم، لذا یک روح کلیه که الان هم هست و ما همه شعاعات اون روح کلی هستیم، به خاطر همین نفس نمیتونه قبل از بدن موجود باشه، پیدایشش جسمانیه، حدوثش از جسم، از جسم نشأت گرفته، اما بقاش روحانیه قبول داریم که در بقای خودش دیگه احتیاج ماده نداره، وقتی نفس به وجود آمد موجود مجرد به وجود آمد، این دیگه ماده هم که از بین بره این هست، که حالا حیوانات هم نفوس مجرده دارن چون علم دارن، علم شعور دارن، میفهمن خوب و از بد تشخیص میدن، این دشمنشونه، این دوستشونه، این قضاست، اون فلان، اینا علم دیگه، حتی اون کرم خاکی هم علم داره به اندازه خودش، او فقط حس لامسه داره، چشم و گوش و اینا نداره، حس لامسه داره، خیلی ضعیف نفسش، نفس اونجا خیلی ضعیفه، نفس اونا مثل نفس ما نیست، که ادراک اونها مثل ادراک ما نیست، نفسشون خیلی ضعیف ولی بالاخره هست، اونها هم بعد از مرگ تکلیفشون چی، حالا اونها هم زندن، اونها هم هستن، حالا تکلیفشون چی، اونها رو بحث میکنیم بعدن در حشر، مراتب حشر و اینا بحثشو داریم. نظریه دوم جسمانیت الحدوث و جسمانیت البقا بود، گفتیم نظریات همین مادیونه که اینا نفس مجرد از ماده را قبول ندارن، میگن نفس همین مزاج بدنه، این بدن وقتی مزاج به هم خورد طرف مرد، مرد از بین رفت، هم پیدایشش جسمانی هم بقاش جسمانیه، اونا میگه ما وقتی مردیم میشیم خاک دیگه، این من وجود نداره، فقط وحشتناک زندگی اونا، چقدر وحشتناکی که انسان مرگ و پایان خودش بدونه، حالا یک لحظه هم تأمل نمی کنه در خودش، در آفرینش، در جهان به این عظمت، اگه یه لحظه تفکر کنه لااقلش اینه که ایمان میاره به خدا، ایمان میاره به عالم مجردا، مثل اون پزشک مادی گفته بود من روح رو تا زیر چاقوی جراحیم نبینم قبول نمی کنه، استاد مطهری میگه بنده خدا ما میگیم روح مجرد ماده نیست، وقتی بخوای زیر چاقو ببینی اون رو، زیر چاقو بیاد که میشه جسم، روح نیست دیگه، نفس جسمانیت الحدوث و جسمانیت البقاست، اونا میگن گفت که این ادلهی که آوردیم بحثی که کردیم ابطال کردیم این قضیه رو، مون نظریه سوم جسمانیت الحدوث روحانیت البقاست، از جسم نشأت گرفتیم منتها بقای ما روحانیه، هستیم که هستیم که هستیم که هستیم، ما دیگه از بین رفتنی نیستیم، نابود شدنی دیگه نیستیم، مرگ به معنی نابودی نیست، فقط عوالمی رو طی میکنیم، کاروانیم که داریم میریم به سوی ابد، حالا تصور کنید ابد رو، ابد دیگه یک سال و صد سال و هزار سال و میلیون سال و اینها نیست، اصلا تا نداره، هستی که هست، جاویدانیم، حالا تو این دنیا میخواییم برای ابد خودمونو بسازیم، چند سال زندگی باید برای ابد خودمونو بسازیم، فکر کن مقدار، بنشین فکر کن که تو تا ابد میخوای باشی و اینجا داری خودت درست میکنی، تو این چند سالی که عمرداری داری خودت درست میکنی، پس به خودت بیا و خودتو درست کن، همت داشته باش، عزم و اراده داشته باش. دو جلسه بیای چهار جلسه ترک کنی به هیچ جا نمیرسی. عزم و اراده داشته باش که خودت رو بسازی برای ابد، و الا سرت کلاه میره مثل بقیه مردم که در خواب خرگوشی و خواب غفلت هست، که جز دنیا و زر و زیور دنیا فکرشون به هیچ جا نمیرسه، مثل حیوانات چارپا میخورن و میخوابن و نکاح میکنن و آخرش میفتن میمیرن و بیخبر از این که چه در پیش دارن، چه عوالمی در پیش دارن. خودت رو بساز برای ابد، آماده کن برای این سفری که خیلی طول و درازه، که در این سفر بهت خوش بگذره انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.